أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون در مورد تربیت کودک در سالهای آغازین زندگی او هست. در مورد سالهای آغازین که در روایات و منابع اسلامی اون رو به 7 سال اول تعبیر کردن، دو نحوه برخورد درباره تربیت میشه کرد. نحوه اول، ادراک مفهوم کلی 7 سال اول هست که این 7 سال اول چرا حضرت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معصومین دست روی 7 سال اول گذاشتند و این زمان رو ذکر کردن چه خصوصیتی داره. نحوه دوم، خصوصیت هر یک از سنین این 7 سال هستش که خب مثلا اگر 7 سال اول خصوصیاتی داره، کلن یک قانون کلی برای این 7 سال اول میتونیم بگیم. آیا سال اول، سال دوم، سال سوم، سال ششم، سال هفتم خصوصیتی دارن یا ندارن؟ که جواب مثبت هستش. در مورد 7 سال اول یک قاعده کلی داریم و این هستش که الولدو یلعب و سبع سنینه، بچه 7 سال اول 7 سال بازی هست، 7 سال باز آزاد، یا تعبیر پادشاه آوردن برای سلطان آوردن. 7 سال اول 7 سال پادشاهی و سلطنت فرزند هست، از اون جهت که باید آزاد بشه، خیلی موی دماغش نشیم، محدودش نکنیم، اجازه بدیم که بتونه با جهان خارج آشنا بشه و رشد بکنه. حالا در این باره بحث خواهیم کرد در مورد خصوصیات 7 سال اول. میتونیم هم ابتدا در همین باره بحثمون رو انجام بدیم، بعد برسیم به خصوصیات سالهای زندگی که مثلا سال اول و دوم سالهای بعد چه خصوصیاتی دارند. ولی فعلا این رو عرض میکنم تا بعد به همون 7 سال بپردازیم که 7 سال اول 7 سال آزادی است، 7 سال عدم محدودیت است، 7 سال بازی است، 7 سال سلطنت فرزند است. در 7 سال اول خیلی پدر مادر نباید برای بچه محدودیت ایجاد بکنن. با توجه به این قاعده کلی در 7 سال اول خصوصیات سنها رو عرض میکنم تا به موقعش در اون باره هم صحبت بکنم. اولی مسئله، مسئله ادراکات فرزند هست. عرض کردم بچه بعد از که در رحم نطفش بسته میشه، روح دار میشه، قابلیت گیراییش وجود داره، یعنی میگیره و از میون حواسش حس شنواییش تا یه حدودی کار میکنه، چیزهایی رو میشنوه، ولی به هر حال شکلگیر هستش، شکلگیر هست. اگر به صورت تعلیم و تربیتی نباشه، به صورت پذیرش زمینه های تعلیم و تربیت وجود داره. قبلا گفتیم چه از جهت وراثت، چه از جهت محیط داخلی. برابر این وقتی میاد به دنیا، یعنی وارد محیط خارجی که میشه، همونطور که قبلا گفتم کودک چیزی به اسم ذهن نداره، به اسم دستگاه تفکر یا عقل، فقط قوه هستش، اینها فعال نیست. با چیزهای بارهایی که از دوران جنینی داشته که اونها هم ذخیره است به صورت بالقوه، و تجاربی که از طریق حواس میکنه، به مرور زمان چیزی به نام ذهن رو تشکیل میده. مواد اولیه تفکر رو کسب و جلب میکنه و رشد عقلانی به مرور زمان میکنه. در 2 سال اول اهمیت قضیه خیلی زیاد هست، برای اینکه ما میخواییم پایه های تفکر، عواطف، احساسات، تعقلات و خیلی چیزهای دیگر رو در بچه قرار بده. شروع خیلی مهمه و زمان همونطور که بارها دارم تأکید میکنم تو این جلسات خیلی مهمه است. هر چقدر زودتر ما بجنبیم و خوراک های بهتری بدیم، بهتر است از این که ما این خوراک ها رو در سالهای بعد به بچه بدیم. هر چقدر زودتر جنبیده بشه. پدر مادری که با خودسازی خودشون اقدام به بچه داری میکنن خیلی موفق تر هستن تا پدر مادری که آمادگی ندارن از نظر روحی، گرفتار انواع خلقیات و عقاید و تفکرات ضعیف، نادرست یا حتی فاسد خدای نکرده هستن اقدام میکنن. پدر مادری که در دوران بارداری، در دوران جنینی کودک به فکر تربیت او هستن، خوراک به او میرسونن، موفق تر هستن از پدر مادری که بعد از تولد میخوانن کار کنن. پدر مادری که بعد از تولد میجنبند و کار میکنند و زحمت میشن، خیلی بهتر از پدر مادری هستن که میذارن بچه چند سال ازش بگذره و بعد میخوان چیکار کنن، اقدام به تربیت او بکنن. برابر این نقش زمان خیلی مؤثر هست. زمان هم با هم مساوی نیستن. کارهایی که ما قبل از اینکه انعقاد نطفه بشه میکنیم خیلی مؤثر است تا کارهایی که بعد از انعقاد نطفه است. کارهایی که بعد از انعقاد نطفه میکنیم بسیار مؤثرتر هست از کارهایی که در سالهای ماهای آخر دوران بارداری میکنیم. کارهایی که در دوران بارداری میکنیم بسیار مؤثرتر هست از کارهایی که در بعد از تولد انجام میشه. زمینه ها رو دارم عرض میکنم، چون تربیت در کار نیست، ایجاد اون زمینه ها بسیار مؤثرتر هست. و کارهایی که در سالهای آغازین، چه از جهت ایجاد زمینه و چه از جهت تربیت در فرزندمون میکنیم، بسیار بسیار مؤثرتر هست از کارهایی که به عنوان تربیت در سالهای بعد از سالهای آغازین زندگی انجام میدیم. با توجه به اهمیت این سنین، ورودی های ذهن بچه خیلی مهم است که ما در معرض دیدن او، شنیدن او، بویدن او، لمس کردن او و خوردن او، و این از نظر حس، از نظر عاطفه، چگونه بچه‌مون رو تغذیه بکنیم. از نظرهای دیگه هم که حالا دونه دونه خدمتون در همین جلسه و جلسه بعد عرض میکنم، چجوری تربیتش بکنیم، چه ورودی هایی به این، یعنی ورودی ها رو چجوری اقناعشون بکنیم، از این ورودی ها چه چیزهایی رو بدیم به بچه، خیلی مؤثر هست. تو این سال ها اگه انسان توجه داشته باشه و خوب به جنبه، پایه های بسیار محکمی رو برای پیریزی شخصیت بچهش خواهد گذاشت. اول در مورد چند نوع چیزی که بچه باید یاد بگیره از کارها و مسائل عاطفی و نفسانی و غریزی خدمتون عرض میکنم، بعد هم به مسائل مذهبی در این زمینه میپردازیم. اما ما 2 سال اول رو 2 سال کمی نباید بگیریم. 2 سال اول که موضوع بحثمون هست در این جلسه و جلسه آینده انشاءالله، توجه داشته باشید که ما یه بچه‌ای داریم که هیچی نمیدونه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از شکم مادرتون در بود در حالی که هیچ چیز نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، دل قرار داد تو بفهمید. خب تو این دو سال بچه چه چیزایی یاد میگیره؟ شما ببینید یه بچه دو ساله اطلاعاتش اگر بخوای فهرست بکنید به راحتی نمیتونید همه اطلاعات او رو و گرفته های او رو چکار بکنید؟ فهرست بکنید. از این که هیچ چیز نمیدونسته تا این که مثلا یاد گرفته حرکات مختلف بدنی رو انجام بده در دو سال اول، بنشین انواع نشستن ها، بخواب انواع خوابیدن ها، راه بره، چند جور راه رفتن، و حتی بچرخه، بپره تا یه حدودی، و کارهای مختلفی رو یاد گرفته انجام بده از این بدن بکشه. برداشتن ها، حمل کردن ها، گرفتن ها، دادن ها، پرت کردن، دریافت چیزی که روی هوا هست. بعضی وقت میشه بچه رو تمرین داد که در همون دو سالگی چیزهایی رو چیکار کنه؟ بگیره. میشه تمرین داد اگه بچه یه ذره تمرین بشه، بچه ظرافت داشته باشه، یه ذره هوشیار باشه، آمادگیش بیشتر باشه. همه هم یه جور نیستن، در این رابطه توضیح خواهم داد. بعضی بچه دو سالگی مثلا من براشون شده توپ پرتاب میکنم به صورت مناسب، دریافت میکنن، توپ رو میگیرن از آدم روی هوا، این توانایی پیدا کرده که بگیره، یا حداقل دستش رو به نحوی قرار بدین که توپ بیاد روی دستش بیسته. و خیلی از کارهای دیگه، صدها حرکت رو یاد گرفته. از نظر کلمات چقدر کلمه بچه بلده؟ در دو ساله خیلی از الفاظ رو یاد گرفته، یا به صورت ناقص یا به صورت چی؟ کامل. اصوات رو یاد گرفته، خیلی از اصوات رو میتونه خودش صدا در بیاره، تقلید صدا بکنه. رنگ‌ها رو تا یه حدودی شناسایی میکنه، اشخاص رو شناسایی میکنه. بعد ده‌ها حالت نفسانی و غریزی و عاطفی بلده. ترس رو میفهمه چیه، لذت رو میفهمه چیه، درد رو میفهمه چیه، عواطف رو میتونه بفهمه چیه است. عرض کنم خدمتتون که مهربانی رو میفهمه، گریه رو میفهمه، خنده رو میفهمه. عرض کنم خدمتتون که خیلی چیزهای دیگه از حالت‌های نفسانی و از حالت‌های عرض کنم عاطفی رو درک میکنه. غضب رو میفهمه چیه، خشم رو وقتی بهش خشم میکنی خوب درکش میکنه. خیلی چیزها بچه این یاد گرفته، یعنی اصول مسائل شخصیتی که بعداً سالهای بعد میخواد به کار بگیره تقریبا مهماتش و امهاتش این دو سال اول بچه ادراک داره میکنه اینا رو. و به خاطر همین ادراک هم هست که در 7 سال اول که بعداً قوانینشو میگن، میگه که شما باید از حالتهای عاطفی و نفسانی خوبی بچه رو تغذیه بکنید تو همین دو سال اول. همون موقعی که ما فکر میکنیم بچه نمیشه، همون موقعی که ما فکر میکنیم چیزی حالیش نمیشه، ادراکات و پایه های خوبیست. اینقدر نوزاد هست آمیزش صورت نگیره. چرا؟ میفهم اگر بعدن این زناکار شد کسی رو معلومت نکنید جز خودتون. پس معلومه خیلی ادراک داره این بچه. ما فکر میکنیم چیزی سرش نمیشه. بچه در دو نیم سالگی آمادگی از شما خدمتون که پذیرش عادتهای غلط جنسی رو داره که در نزدیک بلوغ تبدیل به انحراف میشه. دو نیم سالگی زمینه‌هاش از همون جا فراهم میشه که بعدا در خصوص این مسئله بحث خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. برابر این وقتی این همه توانایی داره در فراگیری، غذا خوردن، مزه ها، از خودم خیلی کارهای دیگه هست، باید خیلی دقت بکنیم که اینها رو ما چجوری تأمین بکنیم، چجوری در اختیارش قرار بدیم که جذابیت خوبی باشه، مناسب باشه، به مصلحت باشه. خب شروع میکنیم به موردهای تربیتی که باید اعمال بکنیم در مورد بچه. قبلا هم در مورد در مسئله بار شیردهی خدمتتون عرض کردم. این اصلش که بچه وقتی متولد میشه هیچ کسو نمیشناسه، تا مدت ها چیزی به اسم پدر یا مادر رو نمیشناسه. ماها طول میکشه تا تصویر مادر رو عوضی ببینش، بعد قیافه مادر رو بهش عادت بکنه، بعد مادر رو از غیر مادر چیکار بکنه تشخیص بده، پدر رو هم همینطور، اعضای خانواده رو هم دیگه یواش یواش بعد از مادر و پدر بقیه رو هم تشخیص میده. پدر مادری رو نمیشناسه، اینو باید بدونید. هیچ کس رو نمیشناسه. اینجوری نیست ما بگیم که خب مثلا بچه همون روزای اول بابا ننه رو میشناسه و بعدم یه تکیه میکنه به اینها و خیالش راحت است بابا ننه داره. نه، بچه در اوج ضعف، یه اینقدر مهم است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما انسان از ضعف خلق کردیم، در اوج ناتوانی و ضعف که قدرت انجام هیچ کاری رو نداره، یه پشه رو از خودش نمیتونه دور بکنه، گرسنه‌اش میشه، احتیاج. واقعا حالت عجیبی است که انسان اینقدر بد متکبر و مغرور میشه در مقابل والدین، در مقابل اطرافیان، در مقابل خداوند گردن کشی میکنه، از ضعف مطلق هیچی نداره، جاشو خراب میکنه، کاری نمیتونه کنه، غذا میخواد، خودش ارزه غذا تهیه کرده، هیچی نداره. حواد یه سر بهش برسی، از ضعف همه جور ضعف داره، نه سرما نه گرما، هیچ چیز. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. اونی که ما در دعا میخوییم در مورد حالتهای خودمون اوجش در این بچه خردسال و نوزاد هستش. برابر این در اوج نیاز و وابستگی هستش تو این حالتها. دو حالت کاملا متضاد رو میشه در بچه با توجه به این حالت نیازش و وابستگیش ایجاد کرد. یکی اعتماد به نفس، مهربانی، خوشبینی به انسانها و خوشبینی به جهان هست و یکی دلهوره، بدبینی به انسان ها و بدبینی به جهان هست. چجوری؟ چون بچه تازه میخواد تجربه کنه، تازه وارد است. شما تازه واردی که وقتی وارد میشه، شما توی شهر میرید، میرید توی خونه، میرید توی محله، چهار تا برخورد زشت باهاتون بشه، چهار تا برخورد نامناسب بشه، میگید محله محله خوبی نبود، شهر شهر خوبی نیست، آدماش آدمای خوبی نیستن، تعمیم میدید. یعنی نمیگید که خب نه، حالا شاید چهار نفر بد بودن، آدم های خوبی هم باشن، اینو نمیگید. میگید نه، اصلا من وقتی وارد مثلا این مجموعه شدم از نحوه برخورد ها خوشم نمیاد دیگه برم. وقتی بیاد توی مدرسه کافیه مثلا فراش مدرسه یا ناظم باشه برخورد بدی بکنه، میگه از این مدرسه دیگه خوشم نمیاد، متنفرم از اینجا، از این شهر متنفرم. یه کسایی که هجرت میکنن توی کشوری میرن، چهار تا برخورد بعد که باشه میشه میگه کشور خوبی نیست، نمیمونم اینجا، میرم کشور دیگری مثلا. حالا این بچه آمده توی مملکت، آمده توی مملکت کجا؟ دنیا. در این مملکت وارد شده، این که این بعدها زندگی رو چجوری تفسیر میکنه، اشخاص رو دیجوری تفسیر میکنه، بسته به همین برخوردهای اولیه والدین داره با او. وقتی مادر به موقع نیازهای بچه رو تأمین میکنه، یعنی جاشو خراب میکنه، از جهت خراب کردن جا اذیت میشه، باید سریع جاشو عوض کرد. نوازش دادن، مالش دادن بدن، مالش دادن نه معنایه، چون مالش در بعضی از قسمت ها مثل پایین تنه به صلاح حساس هست، نمیشه بگیم مالش به این معنا، میتونه زمین های تحریک جنسی رو برای سالهای بعد ایجاد بکنه. مالش دیدن یعنی مثلا فرض بفرمایید شما جاشو خراب کرده، احتیاج به شستشو داره، یا وقتی تمیزش میکنه احتیاج داره که اون جایی که مثلا قبلا جاشو خراب کرده میخاره، یه جوری به سلو برخورد بشه با پوستش که آرامش برقرار بکنه، اذیت نشه، نسوزه. میبینی که مدفوع کرده، مدفوعش مثلا اسید زیاد بوده، میسوزونه اون رو. به واقع مثلا پمادی چیزی به پوست مالیده بشه که از سوزش در بیاد. به موقع جاشو عوض بکنه، به موقع غذا بهش بده. وقتی گرسنه‌ش هست داده بیداد کرد، این ادراک تا براش ایجاد نشه که توی جایی وارد شده که بی حساب کتاب است. کسی به آدم رحم نمی‌کنه، کسی به آدم توجه نمی‌کنه، تنهاست، بی سرپناهه، همش استراب و دلهوره داشته باشه. نه، وقتی تا چشم باز میکنه قیافه خندان و مهربان مادر بالا سرش میبینه، قیافه های خندان و مهربان دیگری رو غیر از مادر میبینه، پدر، بستگان که همه دارن بهش توجه میکنن. به محضی که گرسنه‌اش میشه بچه بهش سر میزنن، به صدا غذاشو تأمین میکنن به موقع. به محض گریه میکنه، میره چند نفر بهش رسیدگی کردن، بلندش میکنن، میبرنش. میگم تو این مدت همین کسی هم به اسم والدین نمیشناسه تازه. این خیلی باید بهش توجه کنیم. بعد غذاش رو به موقع میرسونیم، لباسش رو عوض میکنیم و چیزهای از این قبیل. و به خصوص عرض کردم ما در مورد شیر دادن بچه مسئله فقط تغذیه نیست. مادرانی که بچه‌هاشون رو شیر خودشون رو میدن، عرض کردم علاوه بر تأمین غذای بچه دارن عاطفه و محبت و امنیت و آرامش رو به بچه میدن. این خیلی مهم هستش. در یک تحقیقاتی نشون داده شده که بچه‌هایی که از 6 ماهگی تا 3 سالگی مادرشون به اینها رسیدگی کردن، مرتب سر زدن و کارهاشون رو منظم انجام دادن و نیازهاشون رو به طور کامل تأمین کردن، اینها بعدها در 3 جهت از بچه‌های دیگه بالاتر بودن. یکی از جهت بدنی رشدشون قوی تر بوده، یکی از یعنی غذای مناسب خوردن توی فاصله 6 ماه تا 3 سال رو. غذای مناسب عرض کنم خدمتتون که جاشون به موقع عوض شده، نظافت و بهداشت، لباس و بساری از این قبیل. اینها رشدشون از بقیه بچه‌ها در جهت بدنی، در جهت عاطفی و در جهت عقلی بالاتر بود. یعنی فکر نکنه یه مادر فقط وقتی داره بچه رو در بغل خودش گرفته به موقع بهش میرسه فقط مثلا تأمین عاطفی داره میکنه. خیر، حتما در رشد بدنی بچه موثر است، حتما در رشد عقلانی بچه موثر هست. خیلی اهمیت داره. این فاصله فاصله مهمی است. پس وقتی به موقع بهش میرسیم، احساس مهربانی، احساس امنیت، این احساس که تنها نیست، تجربه خوبی هست. یعنی تولد، تولد مبارکی است. متولد شده و بعد میبینه که تنها نیست، خیلی ها به اون میرسن. شروع قشنگی هستش. این احساس آرامش و امنیت و تأمین نیازهاش رفته رفته باعث میشه که به جهان و انسانهایی که در اطراف او هستن خوشبین بشه. به خصوص مادر. چرا؟ چون بچه همیشه بیشترین تأمین نیازهاش از طریق کی میکنه تو سالهای اول زندگیش؟ از طریق مادر میکنه. برای همین مادر همیشه یه جایگاهی توی دل فرزندان داره که نه پدر و نه سایر اعضای خانواده اون جایگاه رو ندارن. در اسلام مقام مادر بالاتر از مقام پدر هست. 3 بار یکی آمد خدمت حضرت فرمود که چه بکنم؟ فرمود به مادرت نیکی کن. بعد در دفعه 4 که آمد سوال کرد گفت به پدرت نیکی کن. اولویت ها در نظر بگیرید، خیلی مهم است. چون بیشترین تأمین نیاز، بیشترین محبت ها، بیشترین عاطفه ها، بیشترین امنیت ها، قشنگترین احساسات داره از طریق این شخص به صلاح میگیره. اینو باید قبول بکنیم که جایگاه جایگاه مهمی هستش. کسی جای مادر رو نمیتونه بگیره. متاسفانه کسایی که بعداً خودشون مادر میشن حتی اینم متوجه نمیشن که بابا بچه من با من یه رابطه دیگه ای داره. بچه من منو اطمینان همه زنها وقتی گریه میکنه دنبال کی میگرده؟ مادرش میگرده. حتی پدرم نمیتونه اون رو آرامشش بده. پدر هم یه مدتی میتونه بچه رو آرام کنه. بچه مادر میخواد. عرض کنم خدمتتون که نباشه استراب داره. اینو تجربه کرده خودشا. بعد در تنظیم رابطه خودش شوهرش و مادر شوهرش ناتوانه. هیچ عرضه نداره. کاملا اینجا به اطلاعات خودش و به احساسات و شهود خودش خیانت میکنه. نمیشه یه دختر خانم باید بدونه که از سال 20 19 وارد زندگی پسر شده و معلوم نیست اصلا موفقیت داشته باشه توی این که چون یه مشارکت رو داره به اجرا میذارن، چیزهایی رو از مرد میگیره و چیزهایی رو به مرد میده. یه مشارکت هست، یه معامله هست. غیر از مادر هست که مادر مثلا 20 سال مفتی کار کرده، 25 سال 30 سال گاهی وقتا یه طرفه تغذیه کرده بچه رو. و وقت یه دختری که ازدواج میکنه خیلی ناشیانه و بی فکر مثلا میخواد جای کیو بگیره؟ جای مادر رو بگیره. ممکن است حتی یه پسرم هم که نمک نشناسی بکنه، ولی خب خیلی چوبشو میخوره هم در دنیا هم در آخرت. این کار بسیار زشتی هستش. یعنی هم تبعات بد دنیوی داره برای دختر و برای پسر، هم تبعات بد اخروی داره. بعدن خودشون تو همین دنیا دوچار میشن. وقت جالب است که خود مادرهایی که اینجوری هستن بعدن که مثلا فرض فرمون پسرهاشون یا عروساشون باشون همین کار میکنن تجربه نمی کنن. باز این دور غلط همینجوری میشه ادامه داره. در انتخاب همسر میگن که شما به دنبال کسی که به مادرش و پدر مادرش خدمت بیشتری میکنه، مهربانتر هست، نیکوکارتر هست. چرا؟ چون این بعدن میتونه همسر خوبی باشه، جایگاه ها رو خوب میشناسه. این ها رو جمله معترض است، از باب نصیحت دارم عرض میکنم این قضیه رو. همین خودخواهی ها و عدم درک موقعیت ها و مناسبت ها و شخصیت هایی که در زندگی ما ها و با ما در ارتباط هستن باعث میشه که بی خود به نظر آمد کدورت انجام بشه. ما زیاد داشتیم مردایی که روی حسادت، خب بابا دختر این پدرشه این مادرشه، میگه که تو باید همه رو بفروشی چون شوهر کردی به من، باید همه رو بفروشی به من. ممکن است از نظر اختیار یا از نظر اطاعت زنی قانون یه قانونی هستش، به هر حال قانون شهر یا قانون مدنی کشوری اختیاراتی داره، زن تابع شوهرشه. اما نمیتونیم بیام احساسات یه زن رو کنترل بکنیم، بگیم که تو حق نداری مادرت دوست داشته پدرت دوست نداشته باشه. باید علاقت به همه کمتر از من باشه، به من بیشتر از همه علاقه باید باشی. نفهمی یه مرد، خودخواهی یه مرد، بی تجربگیش، خامیش تو این زمینه مشکلات درست میکنه. بعدن هم اینو تفسیر غلطی میکنه، این رو نمیفهمه که جایگاه های محبتی جایگاه های جداییست و اساسا فرق داره با هم دیگه. و همین رو غلط تفسیر کرده باعث میشه از زندگیش نتونه لذت ببره، از محبت های خالصانه همسرش نتونه لذت ببره، قدرشناس و نمکشناس نباشه. چرا؟ چون انتظار داره که مثلا خواهرش رابطهش رو، ما داشتیم موارد زیادی داشتیم اینجا که مثلا خواهر دوستش با خواهرش ارتباط برکنه، شوهر به زود خواسته این ارتباط چیکار کنه؟ قیچی بکنه، چون خودشو خواسته ارضا بکنه. در حالی که راه جذب محبت اصلا این نیست. راه جذب محبت این است بذاری محبتشو کامل بکنه، چون محبت غیر از محبت همسری است. اصلا دو تا چیز مقوله جدا هستن. ما اگه بخوایم همه محبتی رو که یه خانم به مادرش، به پدرش، به خواهرش داشته باشه به ما بکنه، عوضی نمیشه همچین چیزی شده. این نیست، غلطه. چون ما محبت همسری میخوایم، ما محبت مادر یا خواهر یا پدری که نمیخوایم که. یا بالعکس یه خانم انتظار داشته باشه محبتی که مثلا شوهرش به مادرش، به پدرش، به اعضای خانوادش داره به او بکنه، نتونه اینها رو از هم دیگه جدا بکنه و مانع بشه. بدبختی این هستش و انسان برسه به جایی که مانع بشه، سنگ اندازی کنه سر این مسیر، مانع تراشی بکنه رو اینجا که به یه گناه و وبال و قساوت قلبی زیادی انسان دچار خواهد شد. اگر نتونه اینا رو تفکیک بکنه با خیلی از معضلات روبرو خواهد شد. بهترین کار این است ما جایگاه ها رو بشناسیم و اجازه بدیم که هر چی سر جای خودش چی بشه؟ تعمیم بشه سر جای خودش. یه خانم بتونه تمام ابراز احساساتش رو با مادرش، با پدرش، با برادراش انجام بده و تشویقم بکنیم این رو. چون اگه ما اختلال توی همسرمون ایجاد بکنیم تو این جهت، این اختلال یه جای دیگه بروز خواهد کرد، مشکلات درست خواهد کرد. چه در مورد شوهر، چه در مورد زن، فرق نمی‌کنه. این اختلال ما تشویق بکنیم این رو، نه مانع بشیم از این قضیه. مثلا همسرمون دوست داره امروز که آش درست کرده پدرش هم دعوت کنه، دوست داره پدر مادرش در کنارش باشه، به این حس ما کمک بکنیم. اگه میدونیم اینجوری هست بگیم که خودت هر وقت دوست داری زنگ بزن بیان، تماس بگیر یا من میرم بهشون خبر میکنم بیان. اینم خیلی هم قشنگه که خود مرد اقدام بکنه برای خانواده همسرش. و برای خانواده شوهر کی اقدام بکنه؟ زن زودتر پیش قدم بشه، نه مرد. چون در این صورت دو تا محبت رو جلب کرده، غیر از اینکه جلب رحمت خدا و فرشته ها رو میکنه و خودش ساخته میشه و حجم زیادی از آتش جهنم رو در وجود خودش که بعدا ممکن است در قبر و قیامت گرفتارش بشه خاموش میکنه، دو تا محبت رو جلب میکنه. هم محبت همسرش رو جلب کرده و هم چی رو جلب کرده؟ محبت خانواده همسرش رو جلب کرده. این خب خیلی عرضه میخواد. از بحث بیایم بیرون، این بحث مربوط به خانواده است و روابط همسر هست، ولی می‌خواستم اینو بگم که مادر جایگاه جایگاه بزرگی هستش. نمیشه باش بازی کرد یا مثلا فرض فرمایید فروختش یا مثلا فرض فرمایید عوضش کرد، چه شدری نیستش، فرق نمی‌کنه. پدر مادر اینجوری هستن دیگه. برای همین احساسات خیلی عالی در والدین و در فرزند به صورت متقابل تفسیر میشه. اون اوج اینجوری باید تفسیرش کرد، اون اوج هایی که مثلا پدر بد کرده در سنین بزرگی بچهش، دخترش یا پسرش، اما نباید شوهر یا مثلا زن به طرف مقابل بگه تو چرا مثلا با اون تو دوست داری. نمیشه. ممکن است چهار تا بدی مادی باشه من پدر مادر مثلا کدکمون زده باشه، هر چیز هر چیز فرق نمیکنه، ولی بابا من اساسا با این به این دنیا آمدم و با این دنیا رو شناختم، با اینها من به صلاح شخصیت گرفتم و لذت بردم از دنیا، با اینها وجود پیدا کردم، بدون اینها من وجودی نداشتم، نه به این دنیا میمادم نه این دنیا بزرگ میشدم. نمیشه کاریش کردیم. به هر حال با رسیدگی به موقع والدین، بچه ها نگاهشون به جهان، به اشخاص، به والدین یه نگاه قشنگی خواهد شد. این نگاه قشنگ برای سالهای بعد احتیاج داریم، برای سالهای بعد احتیاج داریم. چرا؟ چون اگه در همین سنین بچه نتونه از نظر شخصیتی و عاطفی و ایجاد صمیمیت با والدین به سمت یک برداشت مثبتی بره، بعدن دیگه به راحتی جایگزین نمیشه کردش، خیلی راحت نمیشه جبرانش کرد. یه بچه‌ای که تا سالهای اول خودش همیشه همینجوری هستش، در سالهای اول خودش دائما اضطراب داشته، دلهوره داشته، معطلی داشته، عدم امنیت داشته، احساس تنهایی کرده، این حالا بعد از 3 سال میرسه به یه مادری که اون مادر تمام محبت خودش رو بذل او میکنه. مثلا مادرش مرده فرض فرمودی، مادرش تنهاش گذاشته رفته یا بهش نرسیده، حالا رسید دست یه خانومی که اوج محبت مادری رو میکنه در حق او. ولی بعدش این بچه 3 سال اضطراب داشته، 3 سال احساس چی کرده؟ عدم امنیت کرده. به راحتی که نمیشه مثلا اینو درش رو از ذهن این کار میبره. در بزرگسالا هم همینطور است. مثلا یه خانومی که تو 6 ماه، 1 ماه، 1 هفته در یه محیطی بوده که دائما اضطراب و ترس داشته، یا آقا اینجوری بوده دائما ترس و لرز داشته، شکنجه دیده، ترسوندنش، زدنش، همش خاطرات بد. این وقتی که مثلا از زندان هست، از شکنجهگاه هست، از اسارتگاه دشمن هست، از یه محیطی هستش، میاد وقتی به آغوش شهر میاد، برمیگرده مثلا به خانواده یه جایی که امنیت هست، به راحتی اونا خارج نمیشه. شبا باز چی میبینه؟ کابوس میبینه، ناراحت هستش، استراب داره، تا بخواد این از ذهنش در بیاد، این خاطر طول بکشه. حالا فکر کنید یه بچه 3 سال اول زندگیش، 2 سال اول زندگیش که باید از همه این زاد پایه‌گذاری بشه، نتونه پایه‌گذاری بشه، والدین بی دقت باشن تو این قضیه و خاطرات بدی رو منتقل کنن به این بچه. امنیت، آرامش، لذت، مهربانی رو نتونن به موقع به این بچه تزریق بکنن. مثل یه دارویی هست که بی موقع تزریق باشه، به موقع تزریق نشه. خب این خیلی اثرات بدی برای سالهای بعد هم خواهد گذاشت. اینو بهش خیلی توجه باید کرد. و این مسئله اختصاص به مادر نداره. پدرها باید خیلی دقت بکنن که احتیاج زیادی به ایجاد صمیمیت و بچه هاشون دارن برای سالهای بعد، چون بعداً پدر میخواد نقش تربیتی بزرگتر از مادر رو داشته باشه. در سالهای بعد پدر نقش تربیتی خیلی بالاتری داره، لذا اگه از الان نتونه این ارتباط رو خوب برقرار بکنه، بعداً فرزند اون رو به رسمیت خیلی نمیشناسه. ما داریم بچه هایی که اوج محبت و مهربانی و عاطفه و صمیمیت رو با مادر دارن، اما از پدر چی میشناسن؟ یه نوکر. صمیمیت نیست. مثلا میگن این میره یه چیزی میاره میده ما میخوریم، مثلا فرض فرمایید کار میکنه، چون در زمان درک درستی از کار و ساعت کار اینها که نداره که این پدر چه جوری میکنه بیرون، که با هزار تا گرفتاری روبرو میشه، هزار جور اعصابش خورد میشه، درک درستی نداره، این زحمت رو هدر رفته است. و مثلا یه پدری که دائما آمده بچه گفته که سلام چطوری، حالت خوبه، مثلا بوسیده است این 4 تا مثلا براش موزی هم کشیده و یکی مثلا بغلش کرده، بعد به تحویل مادرش و غذاشو خورد و تلویزیونشو نگاه کرده، عرض کنم خدمتتون که راش کشیده رفته دنبال کارش. یه نهایتا اگه فرض کنم از سر کار اومده، بعضی فکر می‌کنن این مثلا خیلی هنر می‌کنن، از سر کار میان یه چند دقیقه مثلا با بچه بازی می‌کنن، 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا بچه یه ذره با پدره بازی میکنه، بچه وقتی پدر میاد پدر رو مثلا یه اسباب بازی میبینه، مثل مثلا عروسکش، مثل مثلا چرخش، مثل مثلا فرض فرمایید هر چیز دیگه که باید سوارش، مثلا سوار باباشه، مثلا فرض فرمایید بابا مثلا براش شکلک در بیاره، یا مثلا فرض فرمایید صدای مثلا حیوانات مختلف رو در بیاره، این خب بعدم تموم میشه میره پی کارش. پدر نقش زیادی در اون حالتایی که مادر داشته دیگه نداره. بعدن تو سالهای بعد تربیت دیگه اون ارتباطی که باید جذب بشه و برقرار بشه برقرار نمیشه. اون جایگاهی که باید پدر داشته باشه دیگه نداره. ولی پدر اگه فعال شرکت بکنه، یعنی بچه ببینه که تامین نیازش از طریق پدرم داره میشه، پدرم میبردش توالت، پدرم شیر دهنش میذاره، پدرم غذا دهنش میذاره سر سفره، خودخانه نمیشینه سر سفره بسنن بگه که خب غذاشو بده خودش بشینه بخوره، نه شکم پرور و شهوتران از جهت شکم نیست، نه پدرم میگه خب این زحمت خودش کشیده منم کمکش بکنم، به خصوص در روزهای تعطیل و موقعی که وقت هستش منم غذا بذارم دهن بچه. من کی گفته حالا حتما باید همیشه زن غذا بذاره دهن بچه و غذا نخوره تا مثلا آقا غذاشون تموم بشه بکشن کنار، هنوز گرفتار غذای بچه غذای خودش هم سر شده. نه مرد ها عادت کنن خوبم هستش، این برای خودسازی انسان خیلی خوب است، انسان دیرتر غذا بخوره چه اشکال داره، اینا داره دیرتر غذا بخوره، نه که همیشه این کارو بکنه، هر دو نفر باید همین نقش رو بازی کنن. ولی گاهی بد نیستش که پدر این نقش رو به عهده بگیره و بچه ببینه که داره از دست پدر تامین نیاز داره میشه، همون نقش مادر پدر داره ایفا میکنه، غذا دهنش میذاره، دهانشو پاک میکنه، دستشویی میبردش، آب بهش میده، بغلش میکنه، تو بغلش شبا میخوابوندش. مثلا فرض فرمایید بعضی از آیون هستن، درست بعضی وقتا خب ساعت کارها نمیذاره، مرد باید صبح زود ساعت مثلا 5-6-7 بزنه بره سر کار، احتیاج به خواب بیشتری داره، خانم ها باید اینو رعایت بکنن که مرد نمیتونه پاشه مثلا بچه رو بخوابونه، عرض کنم خدمتتون دیگه تا صبح مثلا پاسداری بده و از کنم خدمتون که بیداری بکشه، چون صبح باید بره سر کار، بخواد چرت بزنه کارش عقب بمونه، فردا ممکن رانندگی بخواد بکنه. یکی از بهترین عزیزانی که من میشناختم از اساتید خوب بود بنده خود، در اثر خستگی در رانندگی شب مثلا نخوابیده بود، کمتر خوابیده بود، یه جا میرفت سخنرانی بکنه، برادران سپاهی داشت میرفت سخنرانی بکنه، خسته بود، خوابش گرفته بود، تصادف میکنه و تموم میشه. یه انسان ارزشمند اینجوری از دنیا میره. اون فردا بخواد رانندگی بکنه، پشت موتور هست، پشت ماشین هست، پشت کامپیوتر هست، اصلا خدمتتون کارهای حساس میخواد انجام بده، نمیتونه فردا نونآوری خوبی نمیتونه داشته باشه. ما نباید یه زن از مرد انتظار داشته باشه که او پا به پای زن بیدار بمونه، فردا فرصت داره بگیره بخوابه، اما مرد این فرصت نداره. البته بعضی از خانم‌ها هستن که کار میکنن، اونها مثل مرد دوش به دوش مرد کار میکنن، کار میکنن. اینجا جواب تقسیم کار بشه حتما، یا حتی اونجا که فقط مرد کار میکنه، مرد صرف اینجا کار میکنه، نباید کاملا خودش کنار بکشه. بعضی ساعت‌ها رو باید قبول کنه که مثلا فرض فرمایید یه نیم ساعت بیداری، یه نیم ساعت بیداری هم او بکشه، زن دیگه بلند نشه همیشه بچه رو بغل کنه. زن نمیتونه، ممکنه است این چیزهای بیداری‌های ممتد اذیتش بکنه، بعدا اثرات بدی بذاره. دورم مرد بلند شه این بچه رو بغل کنه، روشونش بگیره، ببره بخوابونه، بچه به آغوش پدر عادت بکنه، مثل آغوشی که مادر عادت بکنه، بوی بدن پدر رو بشناسه، بغل پدر رو بشناسه، یعنی چی تو بغل پدر خوابیدن رو تجربه بکنه، عرض کنم خدمتتون که تأمین نیازها رو تجربه بکنه. اینجوری پدر یک صمیمیتی جایگاه پیدا خواهد کرد که بعداً به راحتی دیگه از دل بچه در نمیاد. بعداً پدر اون وقت نقش تربیتی خیلی باحالی با بازی خواهد که توی این قضیه در سالهای بالاتر. و این صمیمیت باعث میشه ما خیلی وقتا نسبت فرزندانمون احتیاج به امر و نهی نداشته باشیم، چون بچه با پدر فوق‌العاده صمیمی است، با مادر فوق‌العاده صمیمی هستش، راز بیرون از منزل نداره. بعدا وقتی پدر مثلا بهش میگه عزیزم مثلا فلان شلوار خوب نیست تو بپوشی، فلان لباس خوب نیست تو بپوشی، فلان اسباب بازی ها برای تو مناسب نیست، مثلا به دختر میگه دوچرخه خوب نیست تو سوار شی، دوچرخه سواری برای دختر مضره، میگه دوچرخه خوب نیست سوار شی، یا پسر بگی که مثلا تو با دخترها بازی نکن، یا چیزهای تربیت دیگری که میگی، داره از یه شخصیتی میگیره که سالها باهاش انس داره، صمیمیت داره، نه یه آدم دوری که یه ساعتهای شب آمده خانه بعدم صبح هم دیگه ندیدنش، تموم شد رفته پیکارش. این پدر اون موقع دیگه خیلی یه جایگاه قوی و مطمئنی در تربیت نداره، حرفش خیلی روش حساب باز نمیشه. میخوام بگم که اینا خیلی مهم است که پدر هم سعی بکنه که درصدی از پرستاری رو، مثل مادر که قطعا نمیتونه، اما درصدی از پرستاری رو به عهده بگیره، برای که به این صمیمیت و اون احساسات از ناحیه بچهش احتیاج داره. جدا از اینکه کمکی به همسرش هست، یه وظیفه هست. در روایت داریم شخصیت یک مردی که در خانه کمک میکنه به همسر، شخصیت بسیار بزرگی هستش. در روایت داریم جز خداوند او رو جز صدیقین و صالحین محسوب میکنه، در جز مجاهدین فی سبیل الله محسوب میکنه. کار ارزشمندی هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. بحث نظافت رو میگم، میخواستم بحث اعتماد به نفس رو بگم، اما بمونه برای جلسه بعد که زیاد طولانی‌تر هست، به ساعتمون لطمه نخوره. یکی از چیزهایی که مواردی که بچه قابل تربیت هست در همین سنین، عادت به بهداشت و نظافت هست که نقش مهم میدن سلامتی او در سالهای بالاتر و در همون سنین داره. منظم کردن بچه و عرض کنم خدمتشون که تمیزی به اصطلاح عادت دادن به تمیزی بسیار مهم است. در مورد نظافت تو سالهای اول به بچه گفتم 7 سال اول خیلی امر و نهی نیست، نمیشه کرد، اما اینکه امر و نهی نمیشه کرد به این معنا نیستش که نمیشه در بچه عادتهای خوبی رو ایجاد کرد، تربیتش کرد، این به این معنا نیستش. وقتی میگیم 7 سال اول آزاد بگذارید، نه اینکه هر کاری دلش خواست بکنه، بعدا در این رابطه مفصل صحبت کنید، اما ما میتونیم چیزهایی رو به عنوان یک باور و یک ملکه در بچه ایجاد بکنیم، میگه خودش انجام میده اون چیزهای خوب رو، خودش انجام میده. یکی از اون موارد مورد بهداشت هست، رعایت بهداشت و نظافت هست. بچه تو این سالهای آغازین مفهوم بهداشت و کثافت و نمیدونم خرابکاری و این چیزها رو نمیدونه. ما بسیار تعبیرهایی میکنیم، مثلا این کثافت کاری کرد، خرابکاری کرد، کار خطرناک کرد، بی‌نظمی کرد، در حالی که از ناحیه بچه چی هستش اونها؟ رشد هست، تجربه هست، قدرت پیدا کردن هست، آموزش هست. تفسیر ما یه چیز دیگه است از کار بچه، کاری که بچه داره میکنه یه چیز دیگه است، تفسیر خداوند یه چیز دیگه است از اون کار. ما داریم که خداوند چه جوری آفریده و چه تفسیری داره از این، همون جوری تفسیرش بکنیم، نه از ناحیه خودمون. باز در مورد بعدن، در مورد شیطنت های بچه، اسباب بازی های بچه، ارتباط بچه و اشیا توضیح خواهم داد. اینها رو درک صحیحی از مسئله بهداشت و نظافت نداره، لذا شما چه بچه رو تشویقش بکنید به نظافت، چه تنبیهش بکنید برای اینکه کثافت کاری کرد، هیچ تأثیری نداره. در جنبه از خواهم خدمتون که توبیخ و تنبیه اثرات خیلی مضری هم وجود داره، خیلی اثرات مضری داره. برای اینو ما باید بدونیم که وقتی این بچه رو باید تربیتش کرد تو سالهای آغازی در مورد رعایت نظافت و بهداشت، به این معنی نیست که او از نظر اطلاعاتی و علمی چیزی رو بگیره، خیر، بلکه صرفا ایجاد یک عادت هستش و این حالت رعایت بهداشت رو به صورت یک امر مطبوعی در نهاد بچه قرارش بدیم. چجوری؟ اینو توضیح بدم براتون. این که بچه عادت بکنه موقع غذا به پاکی، چجوری؟ وقتی شیر داره میخوره، مثلا مادر سینه رو میکشه بیرون از دهان بچه، دو تا قطره ممکن است بیفته روی صورت بچه، همینجوری بره تا کجا؟ تا گوش بچه، اذیت میکنی؟ اگه مادر هر وقت که بچه رو سینه رو از دهان بچه کشید بیرون، یه پیشبند بسته باشه به سینه بچه، به لباسش، یا دستمال تمیزی داره، به محضی که بچه رو شیرو از دهانش کشید بیرون، صورتش رو خشک بکنه، بعدن که 6 ماه به بالا بچه یه علایق دیگری داره، میخواد خودش غذا بخوره، عرض کنم خدمتون غذا رو به لباسش میماله، قاشقو میخواد، هنون قدرت پیدا کرده خوب بگیره، قاشقو میگیره اما مثلا به جای که خوب بذاره توی دهانش، میذاره توی یقش، تمرین نکرده. بعدن توضیح میدم اینا رو. تو این رابطه اینجا نقش بیشتری پیدا میکنه تو ماهای تقریبا 6 ماه به بالاتر، بچه رو پاک بکنن، یه دستمال دستش باشه، با غذا که دهن بچه میذاره پاک کنه صورتش رو، لباسش رو پاک بکنه، بچه که اگه خودش این کارو کرد بعد پاکش بکنه. بچه یواش یواش یاد میگیره به چی؟ به این که این پاکی چیز خوبی هستش، جا میفته برایش این نظافت و پاکی، یاد میگیره که اگه مثلا رو لباسش یه چیزی افتاد باید نباشه اینجا، باید چی بشه؟ باید پاک بشه. بچه اگه خودش برش کنی چیکار میکنه؟ میماره به لباس خودش. اما شما اگر پاکش کردید، اون میفهمه که این نباید باشه، صبح به صبح برید آب رسید، این بهداشت رو میفهمه. موقعی که غذاهایی میخوره که دستش آلوده میشه، یا میوه هایی میخوره که آلوده میشه، مثلا شما ممکن است یه خیار دست بچه بدید، اما این فرق داره با موقعی که شما یه دونه گیلاس دست بچه میدید، یه گیلاس خیلی آلودگیش بیشتر از موقعی است که شما یه چی میدید؟ یه خیار میدید، چون گیلاس رو له میکنه، روی لباسش لکه میندازه، روی دست خودش لکه میندازه، فرق داره این خوراکی. بعد وقت یا بستنی میخوره، بچه میفهمه که مثلا بعد از اینا وقتی میاد دستش رو میشوره، صورتش میشوره، هم خودش احساس امنیت و راحتی بیشتری میکنه، لذت میبره از این کار، هم که به لزوم این کار و خوبی این کار پی میبره. بعدن الان شده بچه مثلا 1.5 سال 2 سالش که هست، خودش به محض آلوده میشه میره کنار آب، داد میزنه، جیغ میزنه که بیاید چیکار بکنید، مثلا فرض فرمایید که دست منو بشورید، صورت منو بشورید، خودش عادت کرده به کار، نظیف بار میاد، تمیز بار میاد. بعدن که شما میخواهید اعمال مسائل دیگه رو در نظر نظافتی کنید، پذیرایش خیلی خوب هستش، خیلی پذیرایی خوبی داره. بچه تو این تنبلی نباید کرد. یه حالا کی حوصله داره مثلا هی دستمال بماله رو صورت بچه، یا مثلا روزی چند بار آب بزنه صورت بچه. ولی این کار خیلی مهم هستش، هم برای سلامتیش، هم برای اینکه بچه منظم بار میاد و بهداشتی بار میاد و قوی بار میاد. پس با این چند کاری که خدمتون عرض کردم، میتونیم ما در بچه علاقه به نظافت و التزام به نظافت، اهمیت دادن به نظافت رو ایجاد بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و